صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، با نام تو این برنامه را آغاز می‌کنیم و از تو تمنا می‌کنیم که به وسیله کلامت قلب‌ها و وجود ما را لمس کن و آرامش و تسلی حقیقی عطا کن و چشمان ما را بگشا تا از کلام مقدست چیزهای عجیبی یاد بگیریم. این تمنا را به خاطر لیاقت و شایستگی شفیع و نجات دهنده زنده خود، یعنی عیسی مسیح، که در حضور توست می‌طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند: مطالعه و بررسی رساله اول یوحنای رسول، 23 بخش از انجیل مقدس. خلل پذیر بود هر بنایی که می بینی، مگر بنای محبت که خالی از خلل است. خلل پذیر بود هر بنایی که می بینی، مگر بنای محبت که خالی از خلل است. راهیان عدالت و خداپرستان حقیقی که قلباً عشق به خدا می ورزید و از هر ریا و تظاهر نفرت دارید و گریزانید، فیض و سلامتی خداوند ما عیسی مسیح با شما عزیزان باد. امیدوارم که در هر کجا که هستید در نور خداوند یکتا و منجی زنده عیسی مسیح زندگی کنید. خدا را به خاطر این فرصتی که به ما عطا کرده است تا از کلام مقدس او با یکدیگر آیات را بخوانیم و تعلیم بگیریم، نام مقدسش را ستایش کرده و در برابر عنایات بی پایانش صورت خیش را به خاک می افکنیم و پرستش می کنیم. به کلام خدا روی می آوریم و از فصل سوم رساله اول یوحنای رسول کلام او را غذای روح و روان خود می گردانیم. یوحنا که رسول جوان عیسی مسیح بود، در طول زندگی منجی بشریت همیشه با او بود. او از جانب خدا هدایت می شود تا انجیل مقدس را اول به رشته تحریر درآورد و سپس شبانی یا رهبری کلیسای شهر افسوس را که به وسیله بشارت پولس رسول تشکیل شده بود به عهده می گیرد. در سالهای 80 میلادی به خاطر ایمانش او را به جزیره به نام پتموس به تبعید می فرستند. ولی در آنجا عیسی مسیح زنده دوباره به او ظاهر می شود و درباره آینده بشر و داوری خدا و درباره خود خدا اسرار زیادی را مکشوف می کند و به او نشان می دهد که در کتاب مکاشفه یوحنا به ثبت رسیده است. چند سال قبل از مرگ او از تبعید آزاد می شه و دوباره به شهر افسوس برمی گردد و در آنجا بود که 3 رساله بسیار معروف خود را می نویسه که توجه ما در این ساعت به رساله اول اوست. در مطالعه فصل اول و دوم درباره معیار خداپرستی و اطمینان از اطاعت و پرستش خدا و بخشش از جانب خدا مطالب بسیار مهمی رو برای ما بیان می کنه و عبادت حقیقی رو با رابطه بین انسانها مربوط دانسته و با دادن معیاری بسیار زیبا می گوید: اگر شما ادعا کنید که خدا پرستید و خدا را دوست دارید ولی کینه در دلتون نسبت به برادرتون، نسبت به همنوع خود دارید، مطمئن باشید که از خدا پرستی حقیقی به دور هستید. ولو اینکه خیال میکنید خدا پرستید و حتی تمام رسومات مذهبی رو انجام بدهید، چون اگر کینه و نفرت در قلب شما باشد، صحبت از وجود تاریکی در زندگیتون میکنه و شخص نمیتونه ادعا کنه که خدا پرست است. وقتی که در تاریکی باشید، صفات تاریکی در شما میاد و در نتیجه نمیتونید بگید خدا پرستید، زیرا خدا نور است و هر که او را دوست دارد و میپرستد در نور زندگی میکند و در آن ساکن است. سپس به افرادی که ظهور کرده و خواهند کرد و سعی خواهند نمود که با تعلیمات غلط و دروغ خود مردم را از الوهیت و مقام آسمانی مسیح دور کنند، اشاره میکنه که آنان دروغگویانی هستند که سعی میکنند خود را آدمی درستکار و پاک نشان بدهند و به قول حضرت پولس خود را به صورت فرشته نور ظاهر کنند، اما در حقیقت اهریمن صفتانی هستند که بنده و غلام شیطانند که به امر شیطان تمام کوشش خود را برای بازگشت مردم از خدا پرستی در دامن شیطان به کار میبرند. او مشخصات این افراد دروغگو رو بیان میکنه و سپس از مسیحیان میخواد که هر روزه از روح خدا پر شده و از او که حقیقت و راستی است هدایت شوند و نسبت به مسیح مقدس امین باشند که به زودی به این جهان برمیگردد و آنانی که نسبت به او امین و وفادار بودند را حیات جاودانی عطا میکند. حالا در فصل سوم به چند موضوع مختلف اشاره میکنه و به ما تعلیم میده که چطور میتوانیم عملاً خدا پرستی خود را در محبت کردن به یکدیگر نشان بدهیم. در قسمت اول نشون میده که چطور ما میتونیم یکدیگر را اول بشناسیم و بعد همدیگر را دوست داشته باشیم و به قول معروف عبادت به جز خدمت به خلق نیست. ولی قبل از اینکه این موضوع رو به ما تعلیم بده، برای اینکه ما رو تشویق به محبت بکنه، چون که به هر حال محبت کردن کار آسانی نیست، او محرک رو به ما آشکار میکنه و از ما میخواد که توجه خود را به محبتی که خداوند نسبت به ما داره معطوف کنیم، چون اگر درک کنیم که خدا چقدر ما را محبت کرده است، آن وقت توانایی این رو داریم که همه را محبت کنیم. حالا آیه اول الی 3 رو براتون میخونم و بعد معنی رو به عرض شریفتون میرسونم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. رسول خدا میگوید ملاحظه کنید که چه نوع محبت پدر به ما داده است. ملاحظه کنید که چه نوع محبتی پدر به ما داده است تا فرزندان خدا خوانده شویم و چنین هم هستیم و از این جهت است که دنیا ما را نمی‌شناسد زیرا که او را نشناخت. ای حبیبان، الان فرزندان خدا هستیم و هنوز ظاهر نشده است آنچه خواهیم بود، لکن می دانیم که چون او ظاهر شود مانند او خواهیم بود، زیرا او را چنان که هست خواهیم دید. در این آیات گذشته از رستاخیز و موضوعات دیگر، حضرت یوحنا برای اینکه عنایات و فیض بی پایان خدا نسبت به ما، مخصوصا به ایمانداران مسیح را بیان کنه و بزرگی لطف خدا را در برابر افکارمون مجسم کنه، میاد از لغات و واژه‌های روحانی برای بیان هدف خودش استفاده میکنه و یا بگم لغات دنیوی رو به کار میبره، عامیانه رو به کار میاره تا موضوع روحانی رو بر ما کشف کنه. او مسیحیان را دعوت میکنه که در عظمت محبتی که خدا نسبت به ما داره تأمل کنیم، محبتی که در عیسی مسیح به ما آشکار شده و ما به وسیله ایمان به مسیح آن را دریافت کردیم. میگه ملاحظه کنید چه نوع محبتی پدر به ما داره. مقصود از پدر همان خدای قادر مطلق، خدای بی نیاز و بی شریک، خدای عز و جل، خدای محبت، خدای رحمان و رحیم و کثیر الاحسان است. خدایی که در سایر مذاهب مجهول و ناشناخته و دور از دسترس آدمیانه، زیرا میگویند آنقدر خدا عظیم است و متعال که بشر آنقدر گناهکار آلوده که هیچ رابطه‌ای بین این دو وجود نداره و نمیتونه رابطه‌ای باشه. ولی در عیسی مسیح، این خدای قادر مطلق، این خدای متعال، این خدای عز و جل خیشتن را به بشر نزدیک نموده و آنانی که به وسیله ایمان به عیسی مسیح صاحب بخشش گناهان شدن را به حضور خود فرا خوانده و خود را همانند پدر آسمانی شناسانیده است. خدا ما انسانهای ناپاک و نالایق رو اول پاک میکنه، میبخشه، گناهانمون رو از ما دور میکنه و بعد از روی محبتش ما را محبت میکنه. حتی در بخشش او محبت عظیم او آشکاره. وقتی که عیسی مسیح از خدا صحبت میکنه و او را به ما میشناساند، برای اینکه ما را به محبت بی شایبه و بی ریا و خالص و حقیقی خالق خودمون متوجه سازد، او را در مثال پدری پرمحبت که برای بازگشت فرزندان گم شدهش کوشش میکنه و چشم انتظاره به ما معرفی میکند. در مثالهای بسیار که عیسی مسیح بیان کرده، این اسرار الهی را بر ما مکشوف میکنه و مطالب زیادی در مورد خدای ناشناخته بر ما آشکار میشه. یقیناً برای بسیاری از شما عزیزانی که با مسیحیت آشنایی ندارید و یا بهتر بگم با این واژه‌های عالم ربانی آشنایی ندارید و مقصود رو درک نمی‌کنید، شاید با شنیدن این جملات که خدا پدر آسمانی ماست و ما فرزندان او هستیم ناراحت بشید و حتی آن را تهمتی به خدای یکتا، خدای بی‌نیاز و بی‌شریک بدانید. ولی دوست عزیز، لحظه‌ای تأمل کن، لحظه آرام بگیر، لحظه به عالم معنویت تفکر و تعمق کن تا معنی و مقصود از فرزند خدا بودن را درک کنی و بفهمی که مقصود یوحنای رسول از این که میگوید ما مسیحیان فرزندان خدا هستیم چه میباشد و بعد قضاوت کن که شاید خدا از رحمانیت خیش نیز به شما رحم کرده بصیرت روحانی عطا کند و عظمت این حقیقت را دریابی و خود نیز جزو فرزندان خدا محسوب بشوید. عرض کنم عیسی مسیح در تعلیم بسیار معروف خود که به موضع سر کوه مسمامی باشد، اولین بار شرط فرزند خدا بودن را بیان کرده است، که البته این کمک بزرگی است برای درک و فهم این جمله که میگوید ما فرزندان خدا هستیم. عیسی مسیح در تعلیم معروف خودش میگوید خوشا به حال پاک دلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید، که البته مقصودی نیست خدا جسمی داره، بلکه صحبت از نزدیک شدن به خداونده. و در ادامه کلامش میگوید خوشا به حال صلح کنندگان، زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد. دقت کنید، خوشا به حال صلح کنندگان، زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد. اگر دقت کرده باشید، مسیح میگوید کسانی که صلح‌جو و عامل صلح هستند لقب پر افتخاری خواهند داشت و آن لقب اینه که آنها پسران خدا خوانده خواهند شد. و اگر توجه کرده باشید، یوحنای رسول هم در این آیه میگوید که خدا ما را اینقدر محبت کرده تا ما فرزندان او خوانده شویم. تأکید در این آیات روی افتخار و یا یک مقام عالی روحانی است که خدا عطا می کند و اگر توجه کنید کلمه خوانده خواهند شد خیلی مهمه، زیرا صحبت از یک لقب افتخاری می کنه که نه لیاقت آن را داریم و نه به وسیله اعمال و کارهامون قادریم به آن دسترسی پیدا کنیم، بلکه بر اثر محبت خدا نسبت به ماست که این مقام و یا لقب پر افتخار را دریافت می کنیم. یوحنا میگوید ای مسیحیان عزیز، وقتی خدا از شما خواسته که در همه حال محبت کنید، اگر خیال میکنید که دیگران لیاقت محبت شما را ندارن و یا قدر محبت های شما را نمیدونن، اول به محبت خدا نسبت به خود توجه کن و ببین که با اینکه تو نیز لیاقت هیچ چیزی نداشتی، تو که گمراه و گناهکار و فاسد بودی، از خدا دور بودی، ولی خدا بزرگترین چیزها را به تو عطا کرده است. خدا انقدر تو را محبت کرده است که تو را به مقام فرزند خواندگی خود رسانیده و به عنوان فرزند خودش از همه نعمات و برکات آسمانی بهره‌مندت کرده. همان گونه که یک پدر حقیقی و خوب از هیچ چیز نیکویی برای فرزندانش دریغ نمی کنه، به همان نوع اکنون بر اثر محبت بی پایان خدا نسبت به شما که مقام فرزند خدا را دریافت کرده اید، خداوند شما را از محبتاش دریغ نکرده و نمی کند. او همانند پدر محبتی است که درهای نعمات آسمانی را بر روی شما گشوده است و شما میتونید از آن بهره بگیرید. و اما دوستان، کلمه فرزند خدا بودن یا لقب و افتخاری که خداوند به مسیحیان عطا کرده معنی بسیار مهمی داره و آن اینه که چون ما مسیحیان به وسیله ایمان به مسیح از دنیای آلوده و فاسد و شریر روی برگردانیده، از لذت‌های جسم و خواهش‌های چشم و غرور زندگانی روی برگردانیده و به طرف خدا آمده ایم و مسیح ما را از بندگی شیطان آزاد کرده و وارد ملکوت خدا کرده است، از حالا باید دیگر صفات و سیرت آسمانی داشته باشیم و بدین وسیله نشان بدهیم که ما از آن خدا هستیم و برای خدا زندگی میکنیم و دل ما در پی خدا و اراده اوست. خدا مقصود و هدف ما باید باشد، اراده خدا باید اراده ما باشد و ما فقط و فقط باید از او پیروی و اطاعت کنیم. همان گونه که فرزند بر اثر مشارکت و بودن با پدرش خلق و خوی پدر را میگیرد، به همین نفع حالا که ما صاحب تولد تازه شده ایم و وارد ملکوت خدا گردیده ایم و به اصطلاح ناممون در دفتر حیات ثبت شده است، باید صفات و سیرت آسمانی را در خودمون رشد و تربیت کنیم. این صفات چه صفاتی هستند؟ صفات الهی چیست؟ صفات خداوندی چیست؟ دوست عزیز، یعنی این که در پی سیرت و صفاتی باش که در ذات خدا هست. یعنی بیا از پدر آسمانی خودت الهام بگیر. اجازه بده چند تا نمونه بگم تا بهتر مقصود رو بفهمید. اگر ایمان کامل داریم که خداوند خدای قدوسه، پس ما که به او تعلق داریم، ما که دل به او دادیم و از او پیروی میکنیم و ایمان داریم که او را دوست داریم، باید تقوا و قدوسیت را پیشه خود سازیم، زیرا خداوند خدای قدوسه. اتفاقا خود خدا فرموده است که مقدس باشید چون که من خدای شما خدای قدوس هستم. غیر از قدوسیت اگر راه دیگه برویم، دوست عزیز، همراه خداوند نیستیم، با خدا نیستیم، خدا پرست نیستیم، چون به هر حال ضد خواست خدا عمل کردیم. وقتی که ضد عمل اراده خدا عمل کنیم، با خدا نمیتونیم باشیم. و یا اگر خداوند که خدای راستی و خدای درسته و در او هیچ دروغ و ریایی نیست، من و شما که به این چیز ایمان داریم، بایستی راستی را پیشه خودمون بکنیم و آن جزی از هدف و ذات و وجودمون باشه. اگر خدا محبت است و ایمان داریم که خداوند بخشنده است، ما که از محبت و بخشش او بهره‌مند شده ایم و آن را چشیده ایم و میدونیم که خیلی چیز نیکوه، باید محبت و بخشش را جزی از ذرات وجود خود بکنیم. به زبان دیگه، فرزند خدا یعنی کسی که سیرت و صفات خدا یکتا یا پدر آسمانی رو در اعمال و گفتار و زندگیش منعکس میکنه. مقصود از فرزند خدا تولید مس و یا تولید جنس نیست، هاشا، این کفره. اتفاقا اگه به خاطر داشته باشید، وقتی که فرشته خدا به مریم مقدس ظاهر میشه تا نوید تولد مسیح موعود رو بده، فرشته خدا به مریم میگه که او یعنی مسیح بزرگ خواهد شد و به پسر حضرت اعلی مسما خواهد گردید، زیرا گناهان جهان را بر خود خواهد گرفت. یعنی لقب مسیح مقدس که نجات دهنده جهانه، فرزند خدا بودنه. چرا؟ چون روح خدا بر اوست، چون صفات و سیرت و قدرت خدا در عمل و رفتار او پیدا و آشکار شده، به وسیله زندگیش خدا را به بشر شناسانیده است. یوحنا توجه ما را به این لطف عظیم و بی پایان و مافوق فهم بشری میکنه و میگوید ای عزیزان، ببینید که خدا چه لطف و محبتی به ما داشته که این مقام پرشکوه را به ما داده، ما را از آن خودش دانسته، ما را مثل فرزندان دوست داره و تازه عنایات بیشماری برامون در نظر داره که هنوز ما به عظمت و شکوه آن پی نبرده ایم و نمیدونیم که چه چیزهای عالی‌تری حتی منتظرمونه. دنیایی از عالم معرفت هنوز بر ما آشکار نشده، ولی از یک چیز اطمینان کامل داریم و آن اینه که وقتی عیسی مسیح برای بار دوم به این جهان برگرده، ما هم مثل او خواهیم شد، مثل او جاودانه خواهیم بود، با او خواهیم بود، مثل او بر هر شرارت و فساد غلبه خواهیم کرد، مثل او به خدا نزدیک خواهیم بود و مثل او پاک و مقدس و مقبول خدا واقع شده و همیشه در حضور خداوند ساکن خواهیم شد. و بعد در آیه 4 میگوید اگر این حقیقت الهی را پذیرفته ای، اگر اون رو در زندگی خود تجربه کردی، اگر قدرت خدا در زندگیت آشکار شده به طوری که از این به بعد فقط طالب نیکویی و محبت هستی و از بدی گریزانی، بیا تمام کوشش خودت رو برای این به کار ببر که در این مقام شایسته و مقدسی که خدا بر اثر ایمان به مسیح به تو عطا کرده است باقی بمانی. خودت رو از هر بدی و گناه دور نگاه بدار، چون می دانی که خدا از گناه به شدت متنفره و می دانی که آن منجی زنده یعنی عیسی مسیح که به وسیله ایمان آوردن به او تو را به این مقام شایسته رسانیده است پاک و مقدسه و از هر گناهی بدوره، و اگر می خواهی خدا را خوشنود کنی خودت را از هر گناه دور نگه دار چون او پاک است. ببینید در آیه 2 یوحنای رسول می دانست که همه این اسرار الهی رو درک نمی کنن. همه مردم قادر نیستن که به محبت و عظمت عمق لطف خدایی نسبت به بشر گناهکار پی ببرن. نمی تونن با عقل خود بفهمن که چطور خدای عزوجل، خدای قادر مطلق، خدای محبت این همه لطف و عنایت و محبت به بنده شریر و گناهکار خود داشته باشه. و بعد دلیل رو هم بیان می کنه. میگه که اگر مردم دنیا، اگر افراد دور ورتون نمیتونن به این حقیقت عظیم و محبت بی پایان خدا نسبت به بشر پی ببرن، علتش اینی که هنوز آنطور که باید و شاید خدا را نمیشناسن و یا تصوری که از خدا دارن غلطه، و اگر غلط نیست کامل هم نیست. و دوستان عزیز، این یکی از بزرگترین مشکلات در موقع صحبت کردن ما با غیر مسیحیانه. چرا؟ زیرا تصوری که از خدا دارن کامل نیست، و چون خدا را آنطور که باید و شاید نمیشناسن، و وقتی که عیسی مسیح خدا کشفی میکنه و در کلمات خود خدا را به ما میشناساند، چون که درک نمیکنن با تعلیمات او به مخالفت میپردازن و حاضر نیستن که مکاشفه خدا را در مسیح پذیرا شوند. حقیقت اینه که خدا یکتا خود شاهد نیاز بشر به شناختش بوده. خدا دید و خدا می دانست که بشر نیازمند شناختش است و شناخت او دوستان به وسیله خود کشفیش میسره. در مذاهب دیگر متوجه می شویم که به وسیله خلقت و یا کار خدا در خلقت و پیام او به انبیاست که فقط می تونیم خدا را بشناسیم. اما در مسیحیت نه فقط از طریق خلقت و یا به وسیله آنچه که او ساخته و همچنین به وسیله پیغمبران، بلکه در خود کشفی خدا در عیسی مسیح است که ما بیش از بیش قادریم به ذات اقدس و ازلی و بی نیاز خدای قادر مطلق پی ببریم و او را بهتر بشناسیم و او را بهتر پرستش کنیم. در مورد خودکشفی خدا در مسیح در چند برنامه گذشته به طور خیلی مفصل صحبت کردم که نیازی به تکرار نمی‌بینم. ولی دوست من، در هیچ مسلک و مرامی به اندازه مسیح قادر نیستید خدا را آنطوری که باید و شاید بشناسید. زیرا خداوند در عیسی مسیح به طور بسیار یگانه و منحصر به فردی خیشتن رو به ما شناسانیده است و در نتیجه می توانیم او را بهتر و شایسته تر پرستش کنیم. برای نمونه در همین رساله یوحنای رسول خدا را به ما این طور معرفی می کند که خدا نور است و هیچ ظلمت در او نیست، و این نور به بشر تابان شده، بر بشر تابانیده و خود را می تاباند، خود را می شناساند، هرچند بشر حاضر نیست که آن را بپذیرد و به اصطلاح کتاب مقدس اما تاریکی را بیشتر از نور میپسندند. در فصل دوم میگوید که خدا محبت است و اگر ما خدا را میشناسیم محبت خدایی را پیش خود میکنیم و نه نفرت و کینه. در فصل پنجم میگه که خدا زندگی و حیات است و در او هیچ مرگ و نابودی نیست. دوستان عزیز، این مطالب را یوحنا بر اثر مصاحبت و زندگی کردن با عیسی مسیح متوجه شده بود. او دریافت و او شاهد مکاشفه خدا در زندگی عیسی مسیح بود و حالا دارد آن را برای ما بیان می کند. دوست من، اگر در این مورد حیرانی و نمی توانی این مکاشفه الهی را در مورد خود خدا بپذیری، بهترین راش اینه که با قدم ایمان وارد عالم ربانی و روحانی شوید، زیرا خدا روح و راستی است و بایستی او را به وسیله روح و راستی فهمید و پرستش کرد. زیرا در این صورت است که قادری اسرار الهی را درک کنی، چون راه بودن با خدا، راه شناخت خدا به وسیله ایمان میسر است. کلام خداوند به ما تعلیم میده که بزرگترین عامل و محرک و نیرو در عالم بشریت بمب‌های اتمی و نیروهای راکتور نیستن، بلکه بزرگترین نیرو و محرک در عالم بشریت و در کهکشان‌ها قدرت محبت خداونده. محبت بزرگترین نیرویی است که در عالم بشریت وجود دارد. قدرت محبت را هرگز نمیتوان در نیروهای انسان محدود کرد، زیرا خدا محبته و محبت از خداست. و اگر در دنیای شریر ما انسانها ذره محبت دارند که به وسیله محبت زندگی انسانهای دیگر را عوض میکنند، تصورش را بکنید که اگر محبت کامل خدا در زندگی ما آشکار بشه چه قدرتی خواهیم داشت. نیرو رهبر و قهرمان کشور هند چگونه توانست بزرگترین امپراتوری دنیا را به زانو درآورد و استقلال برای کشورش از انگلیس ها بگیرد؟ آیا خیال میکنید با قدرت زور و سیاست و جنگ های چریکی بود؟ خیر، او به قدرت محبت متوسل شد، زیرا در زندگیش محبت مسیح را دیده بود که چگونه زندگی مردم را عوض کرده بود. وقتی که محبت انسانی یک مادر نسبت به فرزندش نگاه میکنیم، با اینکه مادر نیز خود ضعیف و ناتوان است، میبینیم که این محبت چقدر خالص و بی‌ریاست و چه پرقدرت است، چه جذاب است. تصورش بکنید که محبت خدا چقدر خالص و زیبا و عظیم است. فرزندان حقیقی خدا یا پیروان خدای راستین در زندگی روزمره خود با اطاعت کردن از خدا و آشکار ساختن محبت او در همه مراحل به جهانیان قدرت محبت را ثابت می کنند و حقانیت انجیل مقدس را آشکار می نمایند. محبت بی پایان و هر روزه خدا باید محرک زندگی ما باشد و در اعمال ما آشکار باشه. ببینید که خدای پدر ما را چقدر دوست دارد که ما را فرزندان خود خوانده است. تأکید یوحنا بر وعده آسمانی است که اکنون نصیب ایمانداران شده است. الان ما فرزندان خدا هستیم. این وعده عزیز خداونده. همچنین در اینجا میبینیم که موضوع دیگری یوحنا پیش می آورد و آن در مورد نجات ما از گناه می باشه که در سه فعل زمانی هم آشکار میشه. اول ما مسیحیان به خاطر ایمانمون به مسیح و به خاطر بازگشت به سوی خدا و طلب مغفرت و توبه از اعمال آلوده خودمون بخشیده شده ایم. خدا ما را بخشیده. این موضوع رو در انجیل یوحنا می خوانیم که هر که به مسیح ایمان آورد حیات جاودانی رو داره. و بعد متوجه میشویم که در فصل دوم همین رساله نشون میده که در این ایام که نجات داریم گناه میکنیم، سقوط میکنیم، ولی باز اگر به گناهان خودمون اعتراف کنیم خدا ما را میبخشه. و یا مرحله دوم نجات ماست که در این ایامه و سرانجام مرحله سوم وقتی است که مسیح بیاد. در آن زمان دیگر هیچ گناهی نخواهد بود، هیچ مرضی نخواهد بود، هیچ چیز شریر و فاسدی نخواهد بود، زیرا با مسیح جاودان خواهیم بود، مسیح مقدس با ما خواهد بود و برای همیشه در قدوسیت زندگی خواهیم کرد که در آن موقع نجات ما کامل شده است. دوست عزیز، آیا شما امروز از این نجات الهی بهره‌مند شده اید؟ خدا کند که دعوت مسیح زنده را بپذیرید و قلب و زندگی و هستی خود را به او تسلیم کنید و از اراده خداوند پیروی کنید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای زنده و مسیح زنده پشت و پناهتان باد.
شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.